بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اذكرن که اولین موردی که استثناء شده از جواز غیبت، غیبت متجاهر بالفسق. کسی اگر لاابالی بود و اهمیتی نداد به فسق و ارتکاب خلاف شرع، چنین کسی احترام نداره و میتوان او را در آن قدر متیقن در آن فسقی که تجاهر به او کرده است ذکر بکنیم، ولو اینکه او بدش بیاد. به قول شیخ انصاری، لعن او هم جائز، مذمت کسی که متظاهر به فسقم هست، ولو اینکه ما غیبت ما مشتمل بر مذمت او هم باشه جائزه. اینجا شیخ میگه لعنش هم جائزه حتی. بله، عرض کنم به محضرتون که اصل مسئله تشکیک در ادله از نظر گاهی سند یا گاهی دلالت، که من جلی سیدن الاستاد خویی تک تک این روایات را در مقام برآمده، این به نظر من دیگه درست نیست، زیرا خود ایشون میگه بلا خلافن بین شیعت و سنه. مسئله انقدر مسلمه که شیعه و سنه در این متفقن که کسی که متجاهر به فسقه جائز غیبت او در اون تجاهری که به فسقه، به اون معصیتی که علنی مرتکب شده. البته چون که دیروز عرض کردیم، مقصود تجاهر در نزد همه مردم که نیست، چون این پیش نمیاد. یک ضابطه هم که در اون روایت عبدالرحمن ابن سیابه بود که گفت بغیر حد بر او جاری بشه، غیبت او در مورد اون محدود و اون معصیتی که حد بر او جائز شده جائزه. خب معلومه که حدن بر فرد به کسی جاری بشه، همه مردم دنیا که نمی بینن و نمی دانن. معناش اینه که طوری بشه که پیش تقریبا جمعی از عامه مردم فسق او روشن و علنی بشه، ولو این که حالا همه ندارن، اونی که در پیش اور بگوین این آدم متظاهر به فسقه، یعنی در این کار حرام مانعی و حیایی نمیبینه. در حقیقت القاء جلباب حیا کرده، چنین آدمی تظاهر به فسق کرده است، غیبت او جائزه. خب روایاتی که در باب وارد شده، البته ولو اینکه برخی از اینها از نظر سند قابل مناقشه باشه، ولی پیوسته با تعدد روایات و با فتوای شیعه و سنی بر جواز غیبت، جایی برای صحت و صدور ولو برخی از این روایات نمیمانه. حالا در مقام ما چند روایتی را باز تیمنن ذکر میکنیم که برخی را دیرود به عرض رسوندیم، برخی دیگر از روایاتی که در مقام وارد شده، من جمله این روایتی است که مرحوم صدوق هم در باب مرحوم صاحب سائل هم در باب 152 از ابواب اشرت آورده و هم در باب شهادات و اینها این روایت را ذکر کرده بود، و روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم، که من جوری گفتیم به مفهوم این روایت تمسک کرده اند، من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که با مردم معامله کنه و ظلم نکنه، کم فروشی نکنه، گران فروشی نکنه، و حدثهم، با مردم اگر حدیث میگه اخباری را ذکر میکنه، فلم یکذبهم، دروغ نگه، و وعدهم فلم یخلفهم، وعدم که اگر به افراد میده تخلف نکنه، چنین کسی که دارای این سه امره در معامله زور نمی کنه، در حدیث دروغ نمیگه، در وعده تخلف نمی کنه، کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته، چنین انسانی غیبت او حرامه و مروت او جوان مردیش کامل شده، عدالت او هم ظاهره، یعنی میتوان به عنوان یک عادل شهادتش پذیرفت، اخوت او و اخوت دینیش هم واجب و ثابته، وجبت این ثبتت. این روایت گفتم حدیث دوم از ابواب باب 152 از ابواب عشرت. مفهوم این روایت اینه که حالا اگر کسی با مردم معامله میکنه و ظلم میکنه به مردم، با مردم حدیث خبر میده ولی در اخبارش دروغ میگه، با مردم وعده میده ولی تخلف وعد میکنه، چنین کسی لم یحرم غیبتو، غیبت او حرام نخواهد بود. خب طبعا این معناش باز همون تجاهره، زیرا کسی که میگه نمیگه یک نفر، من عامل الناس، کسی که با مردم نه با یک نفر، کسی که با مردم معامله میکنه، یه بقالی شب و روز بهش مراجعه میکنن، این در معاملاتش ظلم میکنه، به یک نفر نیست بلکه عامل الناس، مردم با مردم معامله میکنه و در معاملات با مردم ظلم میکنه، یا حدثهم، با مردم خبر میده، اخبار نقل میکنه ولی در خبر دادن دروغ میگه، معناش این که این میشه متظاهره به فسق دیگه، چون اگه با یه نفر صحبت کرد و یک نفر دروغ گفت اما دیگه باقی اخبارش همه صادقه، اینجا نمیگن که حدث الناس و کذبهم، بلکه مخلی میگن حدث الناس که با مردم زیاد صحبت میکنه و خبر میده، حالا با جمعی یا با فرد، با صد تا فرد فرد صحبت میکنه، ولی با این افراد که صحبت میکنه اخباری که به این صد نفر به صد خبر میده همش دروغه یا اکثرش دروغه، یا نه مثلا با جمعی یک خبری را میده و این جمع خبری که میده دروغ خبر میده، این در حقیقت یک مصداقی میشه از مصادیق کسی که گناه را تجاهل کرده و القاء جلباب حیات کرده. لذا میتوان به مضمون این و به مفهوم این روایت تمسک کرد، به این که کسی که تجاهل میکنه در به ظلم مردم، یا تجاهل میکنه به دروغ گفتن، یا تجاهر دامخه به خلف بعد، چنین کسی غیبت جائزه. خب این روایت رو استاد در مصباح گفته روایت ضعیفه، به خاطر اینکه در طریق عثمان ابن عیسای، عثمان ابن عیسی از سماعت ابن مهران نقل میکنه. عثمان ابن عیسی یکی از اصحاب امام ششم، امام هفتم علیه السلام بوده و اینها مثل همون زیاد قندی و مثل ابی حمزه، عرض کنم علی ابن ابی حمزه بطانی، اینها همونهایی بودن که پول به منصب می رفت دستشون جمع میشه و بعد هم برای این که ندن پول را به آقا حضرت رضا علیه السلام، آمدن انکار کردند و گفتن منصب می جعفر نمرده و واقفه شدن، یعنی متوقف شدن بر مولا منصب جعفر. و یکی از اومدشون و رؤسایشون گفتن همین عثمان ابن عیسایه. اون تا بعض از اینها عدول کردند و برگشتن، چنون که پسر علی ابن ابی حمزه بطانی میگه پدرم در آخر امر عدول کرد و به امامت امام رضا قائل شد. ولی خب حالا او چندون ثابت نیست، زیرا معروفه که آقا امام رضا در مرو بودند و این مرتبه خبر دادند که علی ابن ابی حمزه مرد، در قبر گذاشتند و قبرش پر از آتش شد. اما در مورد این عثمان ابن عیسی اختلاف شده، بعضی گفتن عدول کرده، زیرا ایشون بعد ملازم روایت از حضرت رضا به امام جواد هم نقل میکنه، گفتن خود این نشانه این است که برگشت و عدول کرد. و بعضی هم مثل نجاشی فرموده لم تثبت عدوله، ثابت نشده که برگشته و توبه کرده باشه. ولی در این حال ولو در مصباح میگه ضعیفه، ولی مرحوم استاد در معجم الرجال میگه شیخ طوسی تصریح به وساقت ایشون کرده و در اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم هم قرار گرفته. و بر اساس این که یکی از توثیقات عامه وقوع کسی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، بر این اساس ایشون میگویند طبق فرمایش شیخ طوسی در عده و طبق نظریه مرحوم علی ابن ابراهیم، بنابراین ایشون ثقه هستند. ما داریم افرادی که خب ولو این که زیدی بودن یا مثلا شش امامی بودن، اسماعیلی بودن و امثال ذالک، اما در حدیث صادق بودن و بر اساس وثاقت در نقل حدیث به احادیثشون اعتبار میشه. بنابراین این روایت ولو در مصباح الفقه هم میگه ضعیفه، بلکه مراجعه دیگری که کردیم دیدیم ضعیف نیست، ابن شهرآشوب که ایشون را توثیق میکنه، روایت از نظر سند درست است و موثق است و قابل برای عمل هم هست. البته این روایت را باید مرحوم صاحب مسائل در باب 41 از ابواب کتاب شهادات هم آورده، منتها اونجا از عیون اخبار و رضا به همچنین عرض کنم که کتاب خصال هم نقل کرده با اسناد دیگری که اون اسناد البته خیلی قابل اعتماد نیست، ولی کفا همین سندی که الان عرض کرده. ضمناً مفهوم هم روشنه، اشکالاتی که مرحوم استاد خمینی آوردن خیلی چون میخواد بگی کسی که به جمعی فرد میزان نیست، کسی که عامل الناس فلم یظلمهم، مفهومش اینه که من عامل الناس و ظلمهم، من اخبر الناس و کذبهم در قو اخبار، این میشه باز معنای همون تجاهر به فسق و این که رعایت نکردن معصیت سری نیست بلکه معصیت علنی است، چون با اکثر مردم اینطور عمل میکنه. خب ولی من میخوام این عرض کنم که به فرض حال این روایت یا روایتی که بعد خواهیم خوند من جمله آخشوهای خویی اشکال میکنه که این حدیث فقط میگه در مورد کسی که عادل شده و به حد عدالت رسیده غیبت او حرامه. اگرم به فرض فرمایش ایشون را قبول کنیم و بگیم این در حد عدالته، ولی روایاتی که قبلا دیروز خوندیم مرحوم امام هم بیشتر جمع کرده این روایات را، شیخ هم به جمله اشاره میکنه و با تسالم اصحاب برای اینکه غیبت متجاهر بالفعل جایزه، جای خیلی این اشکالات نیست و به نظر ما همون روایات قبل با توجه به اتفاق اصحاب کافیه. حالا علاوه بر او روایات دیگری هم که شیخ ذکر کرده، این روایات هم تیمنم و تبرکن میخوانیم و به فرمایش بعض از فضلای عزیز یک درس اخلاقی هم برای ما باشه این روایات، من جمله صحیحه ابن ابی یعفور این روایت صحیحه که باز مرحوم صاحب وسائل در کتاب شهادات در باب 41 این روایت به روایت علقمه را نقل میکنه و شیخ هم به این دو روایت باز تمسک کرده به مفهوم اینها که اگر کسی خلنن گناه میکنه غیبت او جایزه. حالا ولو اینکه خدشه در بعض از مفاد دلین دو روایت کرد بکنیم، ولی حالا تیمنن هم میخوایم و هم بینیم آیا این خدشه ها وارده یا خیر. این دو روایت عمدتاً در مورد عدالت وارد شده که ما بحث مفصل معنای عدالت را در بحث صلاة جماعت ذکر کردیم و این روایات را در آنجا به مناسبت آوردیم و فقه الحدیثش را مورد بحث قرار دادیم. عرض کنم حضورتون که روایت اول که صحیحه است، همین باب 41 از کتاب شهادات، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق رضوان الله علیه به اسناد عن عبدالله ابن ابی یعفور که سند مرحوم صدوق به عبدالله ابن ابی یعفور هم صحیحه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل، از چه راهی ما بفهمیم که این آقا عادل تا بهش اقتدا کنیم یا مثلا احکام و عدالت را با کنیم، شهادتش را در محکمه بپذیریم، در نزد او طلاق بدیم مثلا. به من یعرف اشتنات بنام عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، شهادت او در محکمه پذیرفته بشه. فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف، بشنسی که آدمی است که مستوره، یعنی اگر خدای نخواسته گناهی میکنه علنی نیست، بشناسید او را بالستر والعفاف و اینکه اهل عفت و کف البطن و کف البطن بل فرج بل ید بل لسان. خب اهل زنا نیست، اهل ظلم کردن با دستش نیست یا لسانش نیست، کف البطن و کف الفرج بل ید بل لسان. خب اینها را از کجا؟ و یعرف بشتناب الکبائر، باز شناخته میشه یک چنین آدمی که عادله که ببینیم کبائر گناهان، و یعرف بشتناب الکبائر التی اوعد الله علیها النار، که اون کبائری که خدا بر او وعده آتش داده که ما قبلا یادتون باشه مرحوم استاد منکر شد دو قسرا، گفتیم چرا درسته، یکیش هم همین هاست که اینجا امام میفرماید که میزان یعرف بشتناب کبائر بعد هم خودش میگه کبائر التی اوعد الله علیه النار، و بعد فرمود که از قبیل شرب خمر و زنا و ربا و حقوق والدین و فرار از جنگ و غیر ذلک. و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه. طبعا مقصود عیوبی است که موجب برای فساد دینی یا فساد اخلاقی، نه عیوبی که در بدنه که حالا مثلا سرش کشره یا نمیدونم برس در صورتشه یا در گردنشه. و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک. اینجا در یه نسخه این داره حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک، در این نسخه دیگر حتی میگه کسی که ساتر و عیوبه، اگر اخلاق بدی داره یا اعمال زشتی داره، اینها را ستر میکنه از مردم به صورتی که حرام باشه بر مردم تفتیش کردن ماوراء ذلک. یعنی آدمی است که تجسس نباید در حالش کنن چون که ساتر و عیوبشه، علنی نمیکنه. منش که اگر علنی کرد دیگه تفتیش او و ذکر او حرام نیست، اما اگر ساتر عیوبشه یحرم علی المسلمین ما وراء اون چرا که از عیوب اوست، از بنم که تفتیش او حرام باشه. و یجب علیهم تزکیته و اظهار و عدالته. به مردم میگه این چطور آدمیه، مردم شهادت بدن که آدم خوبیه، و بعد من واجب باشه مردم تزکیه کردن او از گناه به اظهار عدالت او در بین مردم. و یکون منه تعاهد علی الصلوات، یکی از علائم غیبه از قلائم عدالت که گفت به متعرف العداله فرمود، و یکی از اون علائم تعاهد الصلوات، اینکه متعهد بشه و مواظبت کنه بر نمازهای پنجگانه. و تعاهد بگرده و پیدا کنه، یعنی توجه داشتن به اینکه آقا وقت زور شده یا نه بریم نماز بخونیم. خدا رحمت کنه مرحوم امام را، میگفتن به اینکه در همون حالت بسیار سختشون یه مرتبه تا صدای اذانی میشنیدن تحرکی درشون پیدا میشد. و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن، توجه داره و تعاهد داره، یعنی مواظبت میکنه بر نماز خمسه وقتی که نماز داخل میشه وقتشون. به حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین، که حاضر بشه در جماعت، نه اینکه بره در گوشه برای خودش بخونه. حفظ مواقیت صلوات به حضور جماعت من المسلمین و ان لا يتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من علتین، از جماعت مردم دوری نکنه مگر علی علتی مشکلی براش پیش آمد کنه. فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيله ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا. در این جهت خیلی اهتمام داده شده در این روایت به مواظبت به نماز، اگر این چنین بود که ملازم نماز بود در وقت حضور صلوات خمس و وقت اذانهای پنجگانه، اگر سؤال بشه در قبیله خودش یا محله ای که ساکنه، مردم بگوین ما رأینا منه الا خیرا، مواظبن علی الصلوات، بگن آقا این آدم خیلی پابندی به نماز و مواظبت داره، متعاهدن لاوقاته فی اوقاتها فی مصلاه، فان ذلک، چنین کسی یجید شهادته به عدالته بین المسلمین، و ذلک ان الصلاه ستر و کفاره للذنوب، و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بانه یصلی اذا کان لا یحضر مصلاه و یتعاهد جماعت المسلمین. اگر نرب تو خانه شغل ما نماز بخونه و مردم نبینن، این درست نیست، باید بیاد در جماعت مسلمین حضور پیدا کنه. به انما جعل الجماعت والاجتماع الى الصلاة لکی یعرف من یسلی ممن لا یسلی. این جماعت ها که تشکیل میشه برای خاطر این که چون افرادی که میان مشخص بشه که اینا اهل نمازند و متعاهد به نماز هستند. و من لکی یعرف من یسلی ممن لا یسلی، و من یحفظ مواقیت الصلاه ممن یزی، ولو لا ذالک لم یکن احد ان یشهد علی آخرین بصلاه. اگر این تعاهد نماز نباشه، به حضور در جماعت نباشه، نمیتونه کسی شهادت بده که این آدم آدم اهل صلاحیه. لان من لا یسلی لا صلاح له بین المسلمین، فان رسول الله صلی الله علیه و آله هم بان یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعت المسلمین. پیامبر اکرم اهتمام کرد بر اینکه آتش بدن خانه جمعیتی که حاضر در حضور جماعت مسلمین نمیشن. فقط کان فیهم من یسلی فی بیته فلن یقبل منه ذلک. آقا ما در خانه نماز میخونیم، قبول نشد. و کیف یقبل شهادتون او عدالتون بین المسلمین ممن جر الحکم من الله عز وجل امن رسوله فیه الحرق فی جوف بیته بالنار. چطور ما بگیم عادل کسی که پیغمبر اجازه داده که خانه او را آتش بدن؟ وقد کان یقول لا صلات لمن لا یسلی فی المسجد مع المسلمین الا من علتین. حالا این در رابطه با اینی که در خصوص عدالت هم میگن یکی از کنم شرط های شهادت به عدالت در خصوص این اینی که این آدم ملتزم به نماز جماعت باشه. خب عرض کنم حضورتون که به هر حال در این جملاتی که من جمله شیخ تمسک کرده، این فرمایشات اولی است که در این روایت ذکر میکنه که میگه به این که کسی که تارک باشه معاصی خدا را و معاصی کبیره را، چنین کسی که تفتیش سر او حرامه و اظهار عدالت و تزکیه او واجبه و قهرن غیبت او هم حرام میشه. از کنن روایت دیگری که در مقام همین باب حدیث 13 هم که شیخ باد اشاره میکنه، مرحوم استاد امام خمینی هم آوردن این روایت را، باز مرحوم صدو ان ابیه ان علی ابن محمد ابن قتیبه که ایشون توصیق نشده، ان حماد ابن سلیمان توصیق شده، ان نوح ابن شعیب مجهول توصیق نشده، ان محمد ابن اسماعیل که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ان صالح ابن عقبه این هم باز مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، ان علقمه، علقمه مجهوله، این هم توصیق رسمی ازش نشده. از کنم قال ولیکن روایت را بزرگان تلقی به قبول کردن. قال الصادق علیه السلام وقد قلت له یا ابن رسول الله اخبرنی ام من تقبل شهادته و من لا تقبل، چه کسی شهادتش پذیرفته میشه و چه کسی خیر. فقال یا علقمه کل من کان علی فطرت الاسلام جازت شهادته، هر کسی که مسلمان بشه به دنیا بیاد بر اسلام شهادتش محافظه. قال فقلت له تقبل شهادت مقترف بالذنوب، اون کسی که در دریای گناه هم مقترف اقتراف میکنه چون مسلمانه قبول میشه شهادتش. فقال یا علقمه لو لم تقبل شهادت المقترفین للذنوب نما قلت الا لما قبلت الا شهادت الانبیاء والاوصیاء لانهم المعصومون من معصومون دون سائر الخلق. بعد فرمود فمن لم تره به عینک یرتکب الذنبا او لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العدالت و الستر به شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبا. فرمود که کسی که به چشمت ندیدی که گناه کنه، دو شاهد عادل هم خبر ندادن که این زنا کرده یا شرب خمر کرده، اگر ندیدی به شاهدی هم اقامه نشد، فهو من اهل العدالت و ستر به شهادتش مقبوله و اگرچه که در باطن آدم گناهکاری باشه. بعد به من اقتاب به ما فیه، چنین کسی که اهل ستره و اهل تظاهر به فسق نیست و دو نفر هم شهادت به فسقش ندادن، فرمود و من اقتابه به ما فیه فهو خارج من ولایت الله و داخل فی ولایت شیطان. حالا این حدیث هم دلالت داره به این که بالاخره کسی اگر این که شهادت به فسخش ندادن و یا خود آدم ندیده، غیبت این جائز نیست و اگر غیبتش کرد این خارج من ولایت الله. البته معلومه که این نباید معنیش اینه که اگر ما دیدیم این آدم خلاف کرد حق داریم بریم به همه جا بگیم، یا اگر دو نفر شاهد عادلی آمدن به ما خبر دادن که آقا فلانی مال مردم را یواشو بلند کرد و فلان کرد، ما بیاریم به همه. چون یک از اشکالات و ساده خوبی همینه که خب این روایت معناش اینه که اگر دو نفر شهادت دادن آدم بره آوروی این ترابی دیگران ببره، یا خودش اگر از یک کسی گناه دید حق داره بره بگه. نه این نیست. مقصود ما اینه که این روایت فی الجمله دلالت داره برای این که بالاخره اگر کسی متظاهر به فسق بود و به طوری که ببینن دیگران هم که اهل گناهه، این دیگه لا محال غیبت او جائزه و شهادت این دلیل میشه برای این که بالاخره شخصی که متظاهر و متجاهر به فسقه غیبت کردن او مانعی نداره، منتها نه به این حدی که در این روایت گفته، چون این مقدار مسلمن جائز نیست که اگر ما اگر دیدیم پس خواه معلومه اگر غیبت کردن یعنی که چیزی که ببینیم و بدانیم بریم بگیم، والا اگر چیزی که نمیدانیم گفتیم که اون که بهتانه، اون که گناهش به مراتب بالاتر از غیبته. غیبت همونی بود که آدم میدانه طرف انجام داده و بره واگو کنه که به منتها مستور باید باشه. اگر مستور نبود و علنی بود اون وقت غیبت او جائز خواهد بود. حالا با توجه به این میخوام عرض کنم به این که روایاتی که در مقام وارد شده ولو مرحوم شیخ به اینها هم همه را ذکر کرده، و بعد هم مثل استاد خویی و همچنین آقای خمینی و هم دیگران چه آمدن یا خدشه سندی کردن یا خدشه دلالی، اینها چندون مهم نیست. بعد از اینکه روایات دیگری خوندیم دیروز، فرمود کسی که معلن به فسقه القاء جلباب حیا کرده و بالاخره با مردم ظلم میکنه یا با مردم دروغ میگه، نه با فرد، با مردم دروغ گومیه، این غیبت جائزه مجموعاً دلالت بر این داره که اگر کسی متجاهر به فسقه و لاعبالی است در دین خداوند متعال، این شخص احترام نداره و غیبت او جائزه. حالا بحث میشه که حالا این غیبتی که جائزه در خصوص اون گناهی که تجاهر کرده یا در هر یکی از عیوب دیگر او هم، ولو در عیوب و گناهان دیگر هم متجاهر نباشه، غیبت او جائز املا، این بحثی است که انشالله بعداً خواهد آمد. و حول و قوه الهی اعاذنا الله از این گناه کبیر، کبیره به حالا چقدر بهتر از این که انسان زبانش را ببنده. از کنم حضورتشون که نگه چه، از کنم هرچی هم که گناه بیشتره شیطان بیشتر آدم را وسوسه میکنه که مرتکب اون گناه بشه. چیگه از اوقات مثل که سینه تنگی میکنه که اگر این را نگه که ان خیلی ناراحته. وقتی شیطان میخواد آدم را وسوسه کنه که مرتکب گناهی بشه، هی میبینیم که ان در نگفتن یک حسی براش پیدا شده، یک کمبودی داره که الا ولا بود باید با دهن خودش را ملبس کنه به اطاعت شیطان و گناه کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسوی نژاد را، این سید بزرگوار را که الحق و الانصاف، این با اون تواضعی که به خرج داد، از نجف اشرف برگشت آمد اینجا و شروع کرد به اول جامع المقدمات گفتن و عده زیادی را اهتمام کرد به تربیت اینها و اینها، از کنم که هیچ گونه هم برای خودش منزلت و شخصیت اونچنان قائل نشد و آمد و یک منزل از کنم استیجاری را شروع کرد و منزل مخروبی که همه شما حتما یادتونه و بالاخره این منزل را کم کم بر اختیار این سید بزرگوار قرار دادن. ولی خب همه شما شنیدی، ما هم شاهد بودیم که چه اهتمام بلیغی داشت که طلاب را واقعا به عنوان یک عالم دینی که هم با علم و هم با تقوا و هم با اخلاق تربیت کنه و الحق و الانصاف، خود ایشون هم به این ام تربیت شده بود. اون تواضع و بزرگواری و التزام او به تقوا من هیچ وقت فراموش نمی کنم که در دورانی که من اینجا تازه طلبه شده بودم و ایشون در تربیت دایی محترمشون مرحوم آیت الله آسید حسین شمس بود و هم بعد که چند سوای آمدن نجف و هم بعد هم ذکر خیر ایشون را در حد تواتر شنیدیم. خداوند متعال امثال اینها را در بین علمای عاملین زیاد کنه و برای همه ما انشالله امثال ایشون الگو باشه. و بدانی که خداوند متعال این سید با اینکه هیچ گونه، من میدونستم که دایی نداشت که خودش را مطرح کنه یا حتی از کسی تقاضا کنه، ولی به حمد الله و المنه بالاخره خدا وقتی که خواست کسی را عزت بده و بزرگ کنه مثل ایشون بود که بعد آمدن متورعین چه بهترین نقطه شهر با قیمت متشاید یک 10 میلیون تومانم ارزش باشه، در حدود 2-3 هزار متر زمین راهی خریدند و حالا هم در صدد برآمدن یک مدرسه 5-6 طبقه بسازن که 2 طبقه زیر زمینش هم تا به اینجا این سید بزرگوار الحمدلله متورعین پیدا شدند و انجام دادند و خود ایشون هم در این مدت بود. خدا خدای متعال امثال اینها را زیاد کنه، به ایشون را با محمد و آل محشور کنه. به انصافاً فضلای محترم اینها الگو هستند. خداوند متعال وقتی میخواد به کسی عزت بده، یک آدم اینطور که خودش را کنار کشیده و در صدد برآمده که محمول و ذکر باشه، اما اینطور به حمدالله بهش عزت داد و اینطور افراد را وادار کرد که از صمیم مال خودشون به خاطر خوشحال شدن این سید و به خاطر صدقه جاریه اینطور مال را بدن. شنیدم فلان آقای تا 2 میلیارد تومان یک جا داده، یا دیگران تعهد کردن تا 500 میلیون تومان بدن. اینها خیلی ارزشمنده و ضمناً یک نوع حجتی هم هست برای اینکه آدمیان اینقدر دنبال عرض کنم چهرت و غیر ذالک نباشند و عرض کنم یاد اینها جاودانه در تاریخ خواهد موند و ستاره های درخشانی خواهم بود. و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق علم و عمل واقعی را به قرین با حلم مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.